خب بله، این سه نفر رو که کنار واتسون بذاریم، بیشتر چیزهایی که ما در رفتار درمانی یاد گرفتیم از پاولوف و اسکینر و ولپس. پاولوف که شرطی سازی کلاسیک رو راجبش صحبت کرد، اسکینر شرطی سازی عامل رو صحبت کرد، ولپ هم که یکی از اولین درمانهای مبتنی بر شرطی سازی رو، ریسیپروکال اینهیبیشن رو ابداع کرد. اما اسکینر یه کار مهم دیگه هم انجام داد که باعث شکلگیری شناخت درمانی شد و اون این بود که کتابی نوشت به اسم Verbal Behavior، رفتار کلامی. و در این کتاب اسکینر نظرش این بود که رفتار کلام هم یک رفتاره، زبان هم یک رفتاره و ما همینجور که یاد میگیریم که مثلا لبخند اجتماعی بزنیم، همونطور هم یاد میگیریم که مثلا بگیم بسیار خوب، همونطور هم یاد میگیریم که بگیم که عجب گرفتاریه. و در نتیجه ما گفتمانی که در مغزمون هستم مثل هر رفتار دیگه‌ای تحت تأثیر مواجهه، یادگیری، همانندسازی نقش و تکرار شکل گرفته. بنابراین اگر ما تکرار این رو زیاد شنیده باشیم که چه گرفتاری اتفاق افتاد، یا عجب بدبختیه، یا چقدر من کم شانسم، ما هم همین از پدر مادرمون یاد میگیریم که در مواجهه با یک رویداد نامطلوب به شکل عادتی چقدر من کم شانسم بیاد توی ذهنم. همونطور که در مواجهه با یک گربه یا سوسک یاد میگیریم که تنشن عضلانی پیدا کنیم، در حالی که این تنشن عضلانی به دردمون هم نمیخوره، همونطور هم در مواجهه با یک دیر آمدن آژانس، چه میدونم خالی بودن باک بنزین، در مقابل هر چیزی بلافاصله این که عجب بدبختی من چقدر کم شانسم یاد میگیریم تو ذهنمون بیاد. بنابراین اسکینر نظرش این بود که همونطور که ما با رفتار درمانی میتونیم رفتارهای آتوژنیک رو تغییر بدیم، با رفتار درمانی مبتنی بر زبان میتونیم افکار اتوماتیک رو هم تغییر بدیم و این اساس شکلگیری شناخت درمانی رفتاری، کاگنیتیو بیهیورال تراپی، یعنی بیهیورال تراپی که میخواد روی کاگنیشن به معنای افکار هم بپردازه. اساس شناخت درمانی این هست که در واقع یک سیچویشن خودش برای ما یک هیجان و یک رفتار رو به طور مستقیم ایجاد نمی‌کنه، بلکه تفسیری که ما از سیچویشن داریم باعث میشه که ما اموشنی مثل ترس پیدا کنیم یا رفتاری مثل فرار پیدا کنیم. مثلا اگر شما در جایی سر ببرید که به شما بگن ساختمان‌های ما ضد زلزله هست، شما می‌بینید که وقتی که زلزله اتفاق می‌افته شما اونقدر هیجان استراب پیدا نمی کنید، به سمت در و پنجره و اینها هم نمی دوید. مثلا در توکیو شما باشید زلزله که اتفاق می افته، شما اون رفتار رو انجام نمی دید که توی تهران که باشین زلزله اتفاق می افته. تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینجاست که اینجا ما می دونیم که ساختمان ها ضد زلزله نیستن، اونجا مردم می دونن که ساختمان ها ضد زلزله هستن. بنابراین یک نظام فکری که ساختمان ها ضد زلزله هستند یا نیستن هم روی ضربان قلب ما میتونه تأثیر بذاره، هم روی رفتار گریز و ستیز ما میتونه تأثیر بذاره. خب در نتیجه اگر باورهای ما راجع به یه چیزهایی افراطی باشه، اغراق‌آمیز باشه، غلط باشه، نسنجیده باشه، ممکنه هیجانهامون هم هیجانهای نامتناسب باشه، رفتارمون هم رفتار نامتناسب باشه. چه چیزی باعث میشه چنین افکاری برای ما شکل بگیره که نامتناسبه؟ اون کور بیلیف یا هسته باورهای ما، هسته باورهایی که راجع به خودمون داریم، راجع به دیگران داریم و راجع به آینده داریم، اون میشه ابعاد کور بیلیف یا هسته باورهای ما. مثل اینکه من زشتم یا من خوشگلم، اگر من خوشگل باشم یکی بهم نگاه کنه، باورم این باشه که من خوشگلم، یکی بهم نگاه کنه فکر میکنم که داره تحسین میکنه. اگر باورم این باشه که من زشتم، کسی بهم نگاه کنه فکر میکنم داره تحقیر میکنه. یکی به من بگه که مثلا چه خوشگل شدی امروز، اگر من باورم این باشه که خوشگل شدم، بعد به این نتیجه میرسم که من در واقع خوشگلم، پس او داره تحسین میکنه، پس اون آدم آدم زیبایی دوستیه، پس او دوسته. که داره از من تعریف میکنه. اما اگه باورم باشه که من زشتم، بعد یکی بگه من بگه که چه خوشگل شدی، من چون فی خودم زشتم فکر میکنم که او داره تمسخر و تحقیر میکنه، پس او آدم بدیست، پس او دشمن. و این باورهای من راجع به این که آینده چگونه خواهد بود، اتفاقات چگونه خواهد بود، مردم خوبن یا بدن، اینا همه باعث میشه که وقتی با یک پدیده مواجه بشم اتوماتیک تاوتایی که راه میفته چی باشه، احساساتی که راه میفته چی باشه، رفتاری که راه میفته چی باشه. و خب اون دوباره یک سیکل ایجاد میکنه، یعنی وقتی که من خشمگین میشم رفتار من هم باعث میشه که دیگران هم در موضع ستیز گریز قرار بگیرن، وقتی اونا در موضع ستیز گریز قرار میگیرن در نتیجه دوباره من باورم برای اینکه موضع موقعیت خطرناکه بیشتر میشه، دوباره من بیشتر در موقعیت ستیز گریز قرار میگیرم و او هم بیشتر در موقعیت ستیز گریز قرار میگیره. بنابراین در واقع ترواره ها که جورج کلی میگه که شیوه بایاس فول یا سویمندانه نگاه ما به خودمون یا دیگران هست، این ترواره ها تحت تاثیر اولین تجارب ما early experiences ایجاد میشن، یعنی همون کوربیلیف های ما، اسکماهای ما، کوربیلیف های ما رو تشکیل میدن. و بنابراین یه تریگر که اتفاق میفته مثل که یه آدمی به من میگه چقدر خوشگل شدی امروز، اون میره توی اون ترواره من، مردم، دنیا، آینده تفسیر میشه. نتیجه اون این میشه که تاوتی اتفاق میفته برای من که داره من مسخره میکنه، این روی احساس من و رفتار من تأثیر میذاره و روی فیزیولوژی من هم تأثیر میذاره. خب این فیزیولوژی من هم دوباره از این ور قضیه به اندازه اسکماها مهمه دیگه، یعنی اگر من آدمی باشم که کلن آستانه برانگیختگی سیستم فایت و فلایت هم پایین باشه، در نتیجه بیشتر ممکنه احساس خطر بکنم. بنابراین این افکاری که من پیدا میکنم یک سرش به نظام باورهای من ربط داره، یک سرش به فیزیولوژی من ربط داره. بنابراین اگر من بنزودیازپین تو بدنم با وجود داشته باشه، خیلی از تریگرها دیگه نمیتونه افکار آسیب زارو بر من ایجاد کنه. اگر من توی بدنم کافئین بالایی وجود داشته باشه، همون محرک ممکنه من رو برانگیخته کنه. بنابراین فیزیولوژی روی اموشن تاثیر میذاره، روی رفتار تاثیر میذاره و روی افکار هم تاثیر میذاره. یعنی آرومبک به این نتیجه رسید که افکار ما و حتی ترواره های ما در واقع استیت دیپندنت هستن. یعنی زمانی که یک آدمی مثلا هورمون هاش بالا پایین شده، یه افکار دیگه‌ای به ذهنش میاد تا همون هورمون‌ها میزون بشه. بنابراین این فیزیولوژی هم خیلی مهمه، اما یادگیری هم خیلی مهمه. ترکیب نیچر و یادگیری، ترکیب این دوتا باعث میشه که ما چه افکاری پیدا کنیم، چه موشنهای پیدا کنیم، چه رفتارهای پیدا کنیم. و در نتیجه در شناخت درمانی صحبت بر سر اینه که ما باید طرز فکرهای ناکارآمد خودمون رو هم مورد ارزیابی قرار بدیم و به اینها ما عادت کردیم. در نتیجه اگر این عادتها رو مرتب تکرار بکنیم، یه عادتی جایگزینش میشه، مثل یک رفتاری که ما اگر عادت کردیم پای راستمون رو پای چپمون بندازیم، حالا تا یه مدتی تا ما میشینیم پای راستمون میاد رو پای چپمون، اما یه آدم های دیگه هستن که عادت کردن پای چپشون بیاد رو پای راستشون. اگر ما حواسمون باشه که مرتب تا پامون اتوماتیک کار میشه، جمعش کنیم این وریش کنیم، اون سیناپس ها در مغزمون یه سیناپس های دیگری رو جاش رو میگیرن. مغز مرتب در حال در واقع جابجا کردن سیناپتوژنزیس خودش هست، سیناپس های کم فعالیت میشه، سیناپس های جاش رو میگیره. حالا اگر ما فکر بکنیم که کلام هم یک رفتاره، زبان هم یک رفتاره، یک وربال بیهیورال وجود داره، حالا اگر به جای اینکه بگیم که چه کم شانسی ام من، مکررن تکرار بکنیم که این ماجرا به شانس ربطی نداره مثلا، یا بگیم عجب بدبختیه، بگم که یه قدم مثلا در کارم عقب افتاد به خاطر این اتفاق، یه قدم یه مرحله عقب افتادم، خیلی این دوتا با هم ممکنه احساس متفاوتی بر ما ایجاد بکنه و این احساس متفاوت دوباره یه سیکل معیوب ایجاد میکنه برای افکار بعدی، رفتارهای بعدی و غیره. حالا اصولا نظام‌های باوری که توی شناخت درمانی نظرشون هست که آدم‌هایی که حال بد دارن توشون بیشتر هست، این نظام های باوره، اوور جنرالیزیشن، تعمیم مفرط دادن. تعمیم مفرط دادن یعنی اینکه هر پروازی سقوط میکنه، هر ماری مار سمیست، هر ترافیکی 3 ساعت طول خواهد کشید، همه مردم میخوان از سوء استفاده کنن، هیچ زنی دستپخت مادرتو نداره، اینا همه هر هیچ تعمیم مفرطا. این تعمیم مفرطا باعث میشه ما به جای اینکه مشاهده کننده طیف وسیع پدیده های جهان باشیم، طیف وسیع پدیده های جهان رو به تعبیر زورچپون کنیم در یک طبقات مصنوعی، مثل اینکه مثلا مردها اینجوری هن، زنها اینجوری هن، سیاپوستا خشن هن، چه میدونم چینی ها احمق هن، عرب ها وحشی هن. حتی همیشه هم کلمه هر رو ما ممکنه که به کار نبریم، ولی وقتی میگن که عربا فلانن، خب یعنی ما یه هر داریم دیگه، یعنی هر عربی چنین است، هر چینی چنان است. اینا تعمیم مفرط هاست که باعث میشه ما در واقع به شکلی اغراق آمیز و در نتیجه غیر واقعی راجع به دنیا بیاندیشیم. سلکتیو ابستراکشن یا انتزاع انتخابی. انتزاع انتخابی یعنی این که ما مثلا از خاطراتمون فقط بعضی هاش رو مرور کنیم، مثل این که مثلا ما بگیم که رابطه پدرت با چجوری بود، بگی اون دفعه که من این کاری کرده بودم شلاق برداشت، این کاری کرد، اون دفعه این کاری کرد. بعد میبینی کل این خاطرات مثلا 5 تا خاطره است که در مدت 30 سال که این با پدرش بوده، در مقابل این 5 تا خاطره 50 جا هم پدرش از خودگذشتگی کرده، نوازشش کرده، حتی پوزش طلبیده ازش بابت اتفاقی 30 سال پیش افتاده. ولی سلکتیو ابستراکشن یعنی داره انتخابی چیزهایی رو گزینش میکنه، گزینشی داره یه چیزهایی رو برمیداره که خیلی وقتا ممکنه دانشمندها هم دچار سلکتیو ابستراکشن بشن دیگه، مثل نمونه کیسایی که گفتم گلاسر برداشت میکنه و نمونه های واقعی جامعه نیستن بلکه نمونه های انتخابی جامعه هستن. بسیاری از ما وقتی میخوام بگیم یه روش درمانی جواب میده، کیس های موفقمون رو داریم راجبش صحبت میکنیم، کمتر آدم ها کیس های ناموفقشون راجبش صحبت میکنن، از گلاسر گرفته تا اروین یالوم تا یونگ، همشون این سلکتیو ابستراکشن رو دارن. بنابراین ما بسیاری از مواقع داریم خاطراتی رو رفت، مثلا اگر یه آدمی باورش اینه که مردم سوء استفاده چی هستن، میگی کجا، فوری یک لیست در میاره، اما در مقابلش پیدا کردن اون جاهایی که ازش سوء استفاده نکردن، اون جاها رو اصلا انگار تو حافظش نمیمونه و ذکرش نمیکنه. excessive responsibility یا assumption of personal causality، مسئولیت پذیری افراطی یا فرض علیت شخصی. یعنی مثلا پسر عموی من علت این که خودکشی کرد این بود که ما وقتی که مدرسه می رفتیم عموی من مرتب می گفت که مثلا از علی یاد بگیر. حالا مدرسه می رفتیم چند سالگی بوده؟ مثلا 10 سالگی. تو چه سنی خودکشی کرده؟ 22 سالگی. این وسط کل اتفاقای دیگه افتاده، میگه نه منم میخواستم خودم برای عموم لوس کنم، هی میرفتم به عموم نشون میدادم، میگفتم عمو تقدیرنامه گرفتم، انگار که دلم میخواست که تحریک بکنم عمو رو که به اون بگه از علی یاد بگیر، من باعث خودکشی شدم. حالا 15 سال اینجا فاصله است. ولی excessive responsibility یا assumption of personal causality، assumption of temporal causality یعنی این که چون اون موقعی که من این حرف رو زدم مثلا اون سکته مغزی کرده، پس علت سکته مغزیش حرف من بوده. علتش چیه؟ خب همون روز این اتفاق افتاد. نمیشه که همون روز که ما با هم بحثمون شد اون سکته مغزی کرده علتش این نباشه. فرض علیت زمانی یا predicting without sufficient evidence، پیشگویی بدون شواهد کافی. این اتفاق میفته. چرا؟ برای اینکه دو بار تا حالا این اتفاق افتاده دیگه. دو بار که اتفاق بیفته چرا 3 بار این اتفاق نیفتاده؟ امروز اینجوری شده، اونجوری هم شده، پس حتما اونجوری هم میشه، چون این دوتا همزمان بودن، پس باید حتما اون اتفاقی که یه بار دیگه هم همزمان افتاده پس بیفته. قبلا من سرما خورده بودم، بعد حواسم نبود، 2 خوردم، 3 ماه طول کشید سرما خوردگی، امروز هم حواسم نبود، دو خوردم بعد از ظهر عطسه زدم، اینا همزمان شده، پس سه ماه سرماخوردگی من طول میکشه. فرض علیت زمانی یا در واقع پیشگویی بدون شواهد کافی. توی یکی از دوستهای مشهد باور داشتن که اگر گرمت باشه، عرق کرده باشی، یه چیز ترش مثل دوغ بخوری، روانی میشی. بعد یه دختر جوانی رو با حمله مانیا آورده بودن بیمارستان، مادرش اصرار داشت که من بدونم که این علت بیماریش اینه که یه روز گرمی عرق کرده اومد خونه، در یخچال با که دوغ برداشت خود. آی دکتر از این بیماریش؟ خب حالا منم نمیتونستم براش توجیهش کنم که مانیا چه ژن‌های توش دخالت داشته و حتما یه چیز ژنتیکی، زمینه ژنتیکی وجود داشته و هر استرس غیر اختصاصی میتونسته اینو برانگیخته کنه. اون دیگه بالاخره فرض این که اون روز که عرق کرده بود دو خورد، پس این بیماری ناشی از اونه. حالا ما باید چیکار بکنیم؟ فکر میکرد که اگه من بدونم حتما یه کاری در ارتباط با این تعامل بین دوغ و عرق انجام میدم و بعد میتونه توی درمان کمک کنه، ولی خب اطلاعات اون هیچ کمکی به درمان نمیکنه. سلف ریفرنسز، ارجاع به خود، یعنی که مثلا یک همسایه رد شده، من گفتم سلام علیکم، اون گفته که سلام، من میگم که این از من بعدش میاد، در حالی که اینکه اون گفته ممکن اون آدم درونگرا باشه، ممکن اون آدم کمرو باشه، ممکن اون آدم خسته باشه، ممکن اون آدم افسرده باشه، ممکن اون آدم همین امروز چکش برگشت خورده، براش احضاری از دادگاه آمده، ولی من بلافاصله میگم این از من خوشش نمیاد. صفر رفرنسز. کاتاستروفایزینگ یعنی این که فاجعه کردن، یعنی همین عجب بدبختیه، هرچی سنگ به پای لنگه، چرا همه بدبختی رو برای من میاد، وای فاجعه، چی شد، چه فاجعه ای، فلانی فهمید که ما پشت سرش گفتیم این رنگ مو بهش نمیاد، و حالا چه فاجعه ای فهمیده باشه، نه اون الان دیگه چی فکر میکنه پیش خودش، خب چی میشه حالا، هیچ، اون میره به همه میگه دیگه، بعد از این دیگه همه فکر میکنن که ما چه آدماییم، همش داریم پشت سر بقیه حرف میزنیم. یک شبکه‌ای از فرضیات که نتیجهش این میشه که مثل اون گلوله برفی تو کارتونا که اینجوری میاد بعد این به اون میخوره. آخر گارفیل یادتونه، سگه آورد تو خونه، صاحبش ناراحت شد از عصبانیت، یه چیز رو پرت کرد، این خورد به اون، اون خورد به اون، به اون، کل خونه فرو ریخت. این آدمایی که کاتاستروفایزینگ، یه شبکه برای خودشون قائل میشن که اگر این به اون بشه، اون به اون بشه، اون به اون بشه، چه فاجعه‌ای رخ میده. دیکوتوموس تینکینگ یعنی در واقع تفکر دوگانه، یعنی یه کسی یا وفادار 100% یا بی وفا 100%. بنابراین اگر یه نفر مثلا به من نگفته که یکی مثلا بهش گفته چه خوشگل شدی امروز، من بگم که این از من پنهان کردی، این از من پنهان کردی، معلوم نیست که چه چیزایی از من پنهان میکنی، هزار چیز از من پنهان کردی، پس تو کلن آدم بیوفایی هستی چون این از من پنهان کردی. اون میگه آخه چه اهمیتی داشت، این یه چیزی گفت، منظوری هم نداشت، من اینو میشناسم، به همه هم میگه، با منم هیچ رابطه ای نداره. میگه نه، تو بالاخره اگه به تو میگفتم تو بیشتر مثلا به اون حساس میشدی، نگفتم دیگه، گفتم یه چیزی گفته، نه تو مخصوصا اینو نگفتی و اینو نگفتی، یعنی چی؟ یعنی که داری به من دروغ میگی، داری من دروغ میگی، یعنی آدم بی وفایی هستی. پس آدم بی وفایی هستی، پس معلومه تا حالا هزار کار دیگه هم کردی من نفهمیدم، ولی این یکی رو من فهمیدم. این میشه دیکوتوموس تینگ. خب برای درمان اینها در واقع ما قرار هست که یک کلام جایگزین رو بهشون بدیم، ولی وقتی این آدم به این باور داره که حاضر نیست که کلام جایگزین امتحان کنه، بنابراین یه حد واسطی اون وسط وجود داره که اون حد واسط رو آرومبک به ما معرفی کرد، سوکراتیک اپروچ. یه فکر کنم با خیر خاموش کنیم، خیلی آرومش آره. سوکراتیک اپروچ را روی کرده سقراطی یا به چالش کشیدن، یعنی مثلا چیکار کنی شواهدی که برخلاف اون وجود داره رو پیدا بکنی. یا بازی بکنی که اگر خلاف این باشه چه شواهدی براش وجود داره. مثلا مثال بزنم، یک دختر خانومی استاد، یکی از استادای زبانش همچین چیز رو عاشق شده بود، اونم خانم بودا، ولی این دختر خانم که عاشق اون در واقع استاد زبانش، معلم زبانش شده بود، خب اولش مثلا همه کادو ببره براش، هی براش کادو بیاره، هی ازش تعریف کنه، بعد دیگه همه هر روز بهش زنگ بزنه، اگه اون جواب نده تب کنه، دیگه با من قهر کرده. خلاصه این استاده واقعا دیگه گرفتار شده بود با این دوست داشتنه. بعد بهش گفتم توی جلسه درمان که اگه قرار باشه که نمره بدی به این که این آدم از لحاظ فضیلت‌های مختلف نمرش چنده، چه نمره‌ای بهش میدی؟ گفت مثلا 100 از 100. گفتم خب حالا فرض بکن که یک کسی به شما بگه که این استاد شما در یک دستگاه اندازه‌گیری معلوم شده که نمرش به جای 100 90ه، و تو قرار فکر کنی که بالاخره اگه دستگاه اندازه‌گیری گفته 90ه، از کجا نمره کم آورده که 100ش شده 90؟ به فرض این که همچین چیزی درسته، اشکالش کجاست؟ یه مقدار فکر کرد و اینا، گفت که وقت شناس نیست، توی وقت بدقوله. گفتم یه نمونه‌ای داری ازش؟ گفت آره، مثلا اونجا مثلا این کاری کرده بود، اینجا با هم قرار باشیم اینجوری اومده بود، سر اون کلاس اینجوری اومده بود. بعد دیدم مثلا 5 مورد بدقولی خیلی واضح در وقت. گفتم خب حالا به نظر میاد که واقعا بدقولی در وقت شناسی و وقت نشناس بودن دیگه خودش میشه یک نمره منفی. دستگاه رو ولش کن، الان قبول داری که باید نمرش رو بگیم 90؟ گفت که خب آره بگیم 90. گفتم حالا اگه دستگاهی گفته باشه نمرش 8 داده، فکر میکنی دیگه از کجا نمره کم میگیره؟ خلاصه نمرش مثلا در همون گفتگوی ما، یعنی خودش شواهدی رو پیدا کرد که واقعا نمرش مثلا 70 بالا نمیاد دیگه. این میشه سوکراتیک اپروچ. یه آدمی که فکر میکنه که اگه من دوبار سه بار چک نکنم دزدگی رو، حتما در ماشین رو قفل نمیکنم. باز ماجرا این هست که بگیم که خب حالا یه بار با خودت قرار بذار، یه بار بیشتر پیش نیاد، قفل نکن، و بعد از 10 بار که فقط یه باره، بگو یه کوتراپیس، یه همراهی که عضو خانواده، برای که خیالت راحت بشه بعد بره چک بکنه، ببینه که بعد از 10 بار بهت بگه که چند بار واقعا تو یادت رفته بود. معمولا آدمایی که دوچار وسواس چکینگن همیشه کاتاستروفایزینگی دارن، یعنی فکر میکنه اگه دوبار چک نکنی دزدگی رو چقدر احتمال داره فراموش کنی؟ میگه 90%. اگه 10 بار 9 بار من فراموش میکنم. اما بعدا وقتی که میره اکسپریمنتال جمع‌آوری اطلاعات میکنه، میبینه که مثلا به جای 90 بار واقعا مثلا یه بار فراموش کرد. حالا در بعضی از چیزا یه بار فراموشی هم ممکنه خیلی صدمه بزنه، ولی باز میزان صدمه‌ای که میخوره اگه در قفل نکنم چه اتفاقی میفته؟ حتما مثلا دزد میاد در خونه اگه باز بمونه، حتما این اتفاق میفته، در حالی که مثلا گوشیمو اگه جا بذارم حتما یکی میدزدش، در حالی که باز شواهدی پیدا میکنه که 2-3 جا گوشیش جا گذاشته، بعد رفته بیرون برگشته. پیدا کردن شواهدی که نشون بده که این تعمیم افراطی هست، برای اینکه خودش هم متوجه این افراطی بودن بشه، از اون روش‌های چالش در واقع استفاده میکنیم. و وقتی که فرد با اون روش های چالش متقاعد شد که شمارشش اشتباه بوده، تعمیمش اشتباه بوده، حالا اون رفتار جایگزین رو مرتب در واقع تکرار کردن، و این همون چیزی میشه که بهش میگیم تکالیف خانه، که یه همچین جدولی رو به عنوان تکالیف خانه در شناخت درمانی میگیم که هر روز موقعیت هایی که پیش میاد و اموشن ناخوشایندی مثل استراب، مثل خشم، مثل احساس تنهایی، مثل احساس غم براش رخ میده، اون موقعیت ها رو برای ما بنویسه. چه موقعیتی بود؟ چه احساسی پیدا کردی؟ شدت این احساسم به ما عدد بده که چقدره، برای اینکه دوباره تفکر دیکوموتوس تینکینگ پیدا نکنه یا حالم خوبه یا حالم بده، بلکه بدونه میتونه خشم 60% باشه، میتونه 95% باشه، یعنی هنوز یک درجاتی از حال خوب وجود داره، اگر 95% یا اگه 60% یعنی هنوز حالش خیلی بد نیست. بنابراین حتی به حال بد خودش هم یک نگاه 0 یا 100 نداشته باشه، که من حالم بد دیگه، دیگه داغونم دیگه، دیگه افتضاحم دیگه، بلکه فکر کنه که من 65% امروز حالم خوب نیست، 55% حالم خوب نیست. حالا برگرد افکار اتوماتیکشو اون موقعی که این اتفاق افتاده رو با خودش مرور کنه، که اون موقعی که مثلا دوستم دیر کرد داشتم فکر میکردم که خب بازم منو یادش رفته، فکر کنم فقط منم که یادش میره، فکر کنم علتش اینه که این دوستی ما اصلا یه دوستی زورکیه، یه دوستی یک طرفه است، فکر کنم اگر من اینقدر بهش زنگ نزنم و اینقدر بهش کادو ندم و اینقدر بهش ابراز محبت نکنم اون سه روزه منو میذاره کنار یکی دیگه میاد. این همه افکار اتوماتیکه دیگه. بعدن بگرده تو این افکار اتوماتیک خطاها رو پیدا کنه، مثل اینکه مثلا شخصی کرده، میگه که فکر کنم فقط منم که باش وقت نشناسی میکنه، یا اینکه مثلا به خودش ربط میده، میگه خب طبیعیه که منی که اینقدر دست پاچه لفتی هم اون آدم دوست نداره با من رفت آمد کنه، در حالی که خب این دست پاچه لفتی بودنه توی رابطه بین این دو نفر هیچ جا خودش نشون نداده، مثلا در محیط کار خودش نشون داده. بنابراین فرض علیت بین اینها یه فرضیست که غیر قابل اثباته. حالا وقتی که این خطاها رو پیدا کردی، حالا پاسخ خودت رو بازنویسی کن، یعنی بنویس که خب اگر این علیت رو قرار باشه که نپذیرم چی تو ذهنم باید اون موقع بیاد. اینه که یا این آدم آدمیست که وقت‌شناسی براش خیلی مهم نیست، شاید خسته است، شاید کار داره، شاید پلیز آدرس داره و نمیتونه وقتی که حوصله نداره بگه که من حوصله ندارم، شاید انقدر من دوست داره که میترسه منو از دست بده که با اینکه خسته است نمیگه من خستم، در نتیجه دیر میرسه. شاید اینه، شاید اینه، شاید اینه، شاید اینه، همه این شاید ها وجود داره. حالا که این گفتمان جایگزین رو دیدی، ببین که احساسات چه تغییراتی کرد تا ببینیم چه ارتباطی بین احساس و افکار ما وجود داره، و اگر که بر مبنای اون قرار باشه تصمیم بگیری چه تصمیم میگیری. بهش اسمس میزنم میگم همه چی بین من و تو تموم شده. اگه بر مبنای این احساس قرار باشه تصمیم بگیری چه تصمیم میگیری. بهش تذکر میدم، میگم هر باری که دیر بیای دیگه قرار ملاقات بعدیمون دیگه کنسل میشه، مثلا یک چیزی رو با هم طی میکنید، اما اونجوری میگی که خب اون اصلا من دوست نداره، فقط داره تو رابطه من تحقیر میکنه، این رابطه یه طرف است، پس من این رابطه رو باید قطعش بکنم. بنابراین یک ماجرای بسیار مهم در تمام درمانهای شناختی رفتاری ماجرای تکرار و تمرینه. بنابراین توی درمان شناختی رفتاری اصلا اعتقاد نداریم یه چیزی اینجوری جرقه میزنه دین، آها اکسپریانس پیدا میکنه، میگه آه بصیرت پیدا کردم، ماجرا اینگونه نبوده، اینگونه بوده. نه، قراره که تمرین کنه، بنویسه، دوباره بنویسه، و اصلا قرار نیست که همون اولا باور ما رو جایگزین باور خودش بکنه، باور فانکشنال رو جای اون بذاره، قراره بنویسه، دوباره اون رو هم به چالش بکشونه. و توی این کتاب فنون شناخت درمانی رابرت لیهی توی مقدمش همیشه اینو من ذکر میکنم که رابرت لیهی میگه که قرار نیست در شناخت درمانی ما یه جک خوشحال تربیت کنیم که هر اتفاق میفته بگه به چقدر همه چی خوبه، قرار ما یک آدم پژوهشگر تربیت کنیم که همه چیز رو براش فرضیه میسازه، آزمایش میکنه و بعضی از فرضیات رو رد میکنه، بعضی از فرضیات رو قبول میکنه. یعنی به شکل یک دانشمند با جهان ارتباط برقرار میکنه، دانشمند تجربی اکسپریمنتال ساینتیست با دنیا برخورد میکنه، حتی با اینکه من دوست داره یا دوست نداره. قدیما دیده بودید اینجوری میکردن دوستم داره یا دوستم نداره، میاد یا نمیاد یا میده. این روش بذاری کنار، بگی خب شواهد دوست داشتن چه چیزهایی است، حالا اونو به نقد بکشه، شواهد دوست نداشتن چه چیزهایی، اونو به نقد بکشه، انقدر به نقد بکشه تا شواهد عملیاتی تری از دوست داشتن و دوست نداشتن رو حریف کنه، بعد بارون بندی کنه، بعد ببینه تو رابطه ما چقدر این اتفاق میفته، چقدر این اتفاق میفته. مثل یه دانشمند بگی بر مبنای این 10 تا اویدنس الان به نظرم میاد که به سمت دوست نداشتن 30% شواهد متمایل تره تا به سمت دوست داشتن. یعنی خیلی وقتا واقع بینی به این معناست که ما بفهمیم یکی منو دوست نداره و این رابطه برای من هزینهش بیشتر از فایدهشه، اما نه بر مبنای اینجوری کردن، فال حافظ باز کردن، نمیدونم ته فنجون قهوه نگاه کردن، به دلم اومده که اینجوریه، بلکه بر مبنای این که شواهدی رو در واقع کرایتری های رو تعریف میکنم، اون کرایتری ها رو به نقد میکشم، بعد دوباره کرایتری ها رو باز تعریف میکنم تا به کرایتری واقع بینانهی برسم که عملیاتی باشه، رفتاری باشه، ذهن خانی توش نباشه، مبتنی بر رفتارهای عینی قابل اندازه گیری باشه. حالا به این نتیجه ممکنه برسم که من توی چیزی دست با چلفتی هم، چون هر کدوم ما توی حوزه‌ای ممکنه که دست با چلفتی باشیم، گاهی خوشبینی افراطی ساده لوحیه. مثل آدمی که وقتی آواز میخونه همه برای اینکه نخندن شروع میکنن خودشون اینجوری کردن، ولی اون آدم اینجا آواز میخونه و خب هیچ که بهش نگفته، ولی خب هیچ جا میبینه دعوتش به آواز نمیکنن. خب این آدم خوبه که بفهمه، اگر نه فکر میکنه که تن تو هموم خوب میخونه خودش میرسونه به نیکست پرشن استار، اونجا بره بخونه، کلی هزینه بکنه خودش از اینجا برسونه به ترکیه، بعد اونجا بخونه همه بهش بخندن، مثلا هیئت جوری بگن خیلی ممنون شما تشریف ببرید دیگه، خوشحال شدیم از آشناییتون. بود یه موقع این برنامه و بسیار از ما واقعا خنده‌دار بودن مثلا خوندنشون اینجور چیزا، ولی میگم رفیقان بهم گفتن خوب میخونی، کجا خوندی تو همون مثلا این مثلا آموزش دیدی؟ نه من خیلی تلنتم خوبه، ما خانوادگی خوب میخونی. بنابراین اکسپریمنتال مواجهه تجربی با ماجراها یعنی خیلی وقتا باعث میشه من واقع بینانه فکر کنم یه رابطه خرابه، فکر کنم این رابطه جواب نمیده، فکر کنم این تلنت من نیست، فکر کنم اینجا دارم سرمایه‌مو تلف میکنم. و این بایاسا بنابراین به هر طرف که باشه ما باید اصلاحش بکنیم. گاهی اوقات یه آدم طرحواری بیکفایتی داره، گاهی اوقات طرحواری مثلا ناشایستگی داره، گاهی یه آدم طرحواری استحقاق داره، همش فکر میکنه که من باید به من احترام بذارم. خب بابت چی باید بهت احترام بذارم؟ چی کار کردی بهت احترام بذارم؟ بنابراین از این ور افتادن از اون ور افتادن هر دوش قراره شناخت درمانی اصلاح بکنه. حالا اینجا هم به صورت خلاصه دوباره با یه مدل دیگه انواع خطاهای شناختی All or nothing thinking، همون over generalization، صفر یا صد یا dichotomous thinking مثلا، یا همشه یا هیچ کدوم نیست. over generalization سمت راست والا، All or nothing thinking، dichotomous thinking، mental filter یا همون arbitrary abstraction که مثلا فقط چیزای خوشایند رو نگه داره یا فقط چیزای ناخوشایند رو نگه داره. Jumping to conclusion یعنی دو دوش درسته ولی پنجش چجوری نتیجه گرفتی؟ مثلا چواهه جمع‌آوری میکنه که تو دیر اومدی، آدم‌هایی که دیر میان به پیمانشون وفادار نیستن، پس تو حتما به من خیانت کردی. خب در حالی که آدم‌هایی که دیر میان لزوماً خیانت زناشویی نمی‌کنن، اون یه پیمان ساعت 9 میام، اونم یه پیمانی که من با کسی غیر از تو هم بستر نمیشم. نه، دو تا پیمان متفاوته. بعضی از آدما تو این پیمان خیلی آن تایم، تو اون پیمان نه. بعضی آدما در اون پیمان خیلی وفادارن، در این پیمان نه. اما دو به علاوه دو مساوی با 5 یا جامپینگ تو کانکلوژن یعنی که درسته این شاهد درسته، این شاهدم درسته، اما این نتیجه گیری از این شواهد، مثل این که احمدی نژاد خیلی از این استفاده میکرد. مثلا میگو ایران 1,648,000 کیلومتر مربع وسعت داره، ما چند نفریم؟ 80 میلیون، و هر یونانی 4,000 متر زمین میرسه. دولت امید 4,000 متر زمین به هر فرد ایرانی خواهد داد، بنابراین هر خانوار ایرانی مثلا چه میدونم 20,000 متر مربع زمین بهش میدیم. خب آره درسته ما 1,600,000 کیلومتر وسعت داریم، ولی چقدر آب داریم، چقدر زیرساختای برق داریم؟ در این زمینی که میخوای بدی الان به شما، مثلا من یک سند بدم 10,000 کیلومتر وسط کویر لوت با کاربری کشاورزی به شما اعطا میشود. خب این میشه جامپینگ تو کانکلوژن. حساب اینجوری میکرد، میگفت الان دولت شما هر بچه که به دنیا میاد 1,000,000 دولت براش میذاره تو حساب، 1,000,000 هم خانوادهش بذاریم تو حساب، اون حساب رو دست نزیم تا اون بچه 18 ساله بشه، 20% هم سود بانکی میاد روش. حالا شما حساب میکنین این 1,000,000 با 20% با اون 1,000,000 مثلا نهایتا وقتی این بچه 20 ساله بشه قراره بشه 10,000,000. بعد میگفت 80,000,000 این بچه پول داره برای ازدواج، برای بیزینس. بعدم از ذوق خنده میزد که آدما فکر میکردن که خب واقعا داره راست میگه، چون ذوق داره میکنه داره اینو میگه، در حالی که بلافاصله که میزدی خب این 1,000,000، اینم 1,000,000، این 20%، خب چند میشه بعد 18 سال؟ میشه مثلا 11 میلیون، این بقیه 5 میلیون از کجا آورد رو این گذاشت؟ این میشه jumping to conclusion. emotional reasoning همون که میگه به دلم اومده، یه چیزی به دلم اومده، بنابراین درسته. میگه آدم بدیه، میگه چرا؟ میگه در که اومد تونن یخ کرده. خب تو یخ کردی، چه رفتی با رزومه اون داره؟ میگه من آدم شهودی هستم دیگه، اسم اینم میذارش، من آدم شهودی هستم، از در که اومد تو من یخ کردم، یعنی آدم یه قصد بدی داره. این آدم خیلی آدم خوبیه، چرا؟ اصلا میاد تو من آروم شدم، من میام تو خونه شما آروم میشم. این نشون میده شما خیلی آدمای خوبی هستین. حالا قبل از اینکه بیاد تو خونه، تو خونه ما دعوا بوده مثلا، من اومد خونه شما که میام آروم میشم، معلوم میشه شما خیلی روابطتون عاشقانه است مثلا. خب تو میای خونه ما آروم میشی، شاید زن ربطی به ما نداره، شاید مثلا به خاطر این پذیرایی که داری ازت میشه، شاید مبلامون خیلی راحته، ولی یه جامپینگ تو کانکلوژن و یه ایموشنال ریزنی خیلی زیاد شما دور و برتون اینها رو میبینید. لیبلینگ، برچسب زدن یه پدیده رو یا یه آدم رو در یک برچسب ما خلاصش بکنیم، این باعث میشه ذهنمون دیگه جنبه های دیگری از این ماجرا رو نبینه. مثلا آمد اینجا برای چی اومد؟ هیچی سوء استفاده، اومده بود اینجا مثلا یه نهار مجانی بخور و پاشه بره، در حالی که اون آدم هم کلی دیتا به ما داده، مثلا کلی اخبار به ما داده، ولی چون اسم اون آدم رو داشتیم سوء استفاده چی، حالا کل آمدنش این شده که یک نهار مجانی خورده رفته، اسمش میشه یک سوء استفاده چی که آمد دوباره یه نهار مجانی هم سوء استفاده کرد بره. Disqualifying the positive یعنی چیزهای مثبت رو بی ارزش کردن، مثل این که مثلا میگه که خب از کجا میتونید بفهمید تو جلسه زوج درمانی؟ میگه از کجا میتونید بفهمید شوهرتون دوستتون داره؟ اگه چه کار میکرد میفهمید دوستتون داره؟ میگه مثلا در ماه یه بار گل بگیره به خودش بیاره. جلسه بعد میگه که شوهر میگه که من مثلا دو بار تو این هفته گل گرفتم خونه بردم، نمیدونستم انقدر گل دوست داره. بعد میگه خب چه فایده دیگه، خودم گفتم بهت دیگه، ارزشش از دست داده. وقتی من بگم دیگه ارزشی نداره، ارزشش از دست داده. مگنیفیکیشن یا کاتاستروفایزینگ یه چیز خیلی بزرگ کردن، یا مینیمایزیشن یه چیز خیلی کوچیک کردن. مثلا میگه که توانایی من ندارم که، بعد میبینیم مثلا دانشگاه تهران قبول شده، بعد میبینیم که مثلا تو دوتا اجرای موسیقی که داشته نمره آ گرفته، ولی میگه که من کلن دست با چلوفتی هم. خب چرا باید دانشگاه تهران رشته موسیقی قبول شدی؟ میگه نمیدونم خودم هم چی شد. چرا تو دوتا اجرا مثلا نمره آ گرفتی؟ میگه حالا اونا که خیلی چیز مهمی نبود، پنج نفر دیگه هم آ گرفتن، یعنی داره مینیمایز میکنه. بعد یه چیزی رو داره ماگنیفیکیشن میکنه، میگه به میخندن وقتی اجرا میکنه. میگه چند نفر بهت میخندن؟ مثلا دو سه نفر خندیدن. خب چند نفر اونجا نشسته بودن؟ 70 80 نفر نشسته بودن. دو سه نفر داشتن پوزخند می‌زدن، شاید اون دو سه نفر با هم راجع به یه چیز دیگه داشتن پوزخند می‌زدن. مثلا کله یه نفر جلوی رو نشون کرده بودن، میگفتن این کسی کله قند میمونه، داشتن به اون می‌خندیدن، ولی تو فکر می‌کنی دارن به تو می‌خندن. یه چیزهایی رو ماگنیفای می‌کنه، یعنی کسایی که مثلا سوشال انگزایتی دارن، سوشال فوبیا دارن، معمولاً اینجوریه دیگه. مثلا نشستن 80 نفر دارن گوش می‌کنن به موسیقیش، سه نفر اون وسط مثلا دارن پچ در گوششون حرف می‌زنن یا دارن موبایلشون رو. این داره یه چیزی رو ماگنیفای می‌کنه. همه داشتن حوصله‌شون سر رفته بود، داشتن با هم با موبایلشون بازی می‌کردن، یه چیزی رو مینیمایز می‌کنه و میگه که اون که چیزی نبود. تعداد زیاد بایدها که در کلام فرد وجود داره، باید این کارو میکردم، نباید این کارو میکردم، اینجوری باید میشد، اینجوری نباید میشد، این باید و نبایدهای زیاد. و بالاخره همون پرسونالیزیشنه، یعنی این تقصیر من بود که این اتفاق افتاد. خب باز مثلا ما در روشه سوکراتیک اپروچ، یکیش اینه که با آدم ها یاد میدیم که وقتی میگه یه چیزی به علت خطای من پیش اومده، یه شبکه علیت برای خودش رسم میکنه. شبکه علیه که بهش گاهی اوقات شبکه استخوان ماهی یا فیشبون دیاگرام هم گفته میشه، یعنی مثل استخوان ماهی که اینجوری هست، اینجوری 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 میگن فیشبون، مثل اینکه این تنه یه ماهی باشه من دومش باشه، مثلا فیشبون دیاگرام یه شبکه علیت. یعنی مثلا میگی که من چون خودم رو برای عموم لوس میکردم و عموم منو تو سر پسر عموم میزد، نتیجه پسر عموم 26 سال بعد خودکشی کرد، من باعثش بودم، میدونستم اون اذیت میشه ولی هی میرفتم خودم بر عموم لوس میکردم. حالا اینجا میگه که چه علتهایی میتواند روی این تأثیر بذاره. مثلا اینجا یه اتفاقی افتاده بوده، مثلا فرض ببینید که همسرش فوت کرده بوده، اینجا یه اتفاقی افتاده بوده، مثلا کارخونه تعدیل نیرو کرده بوده، اینجا یه اتفاق، اینجا یه اتفاق، اینجا یه اتفاق، اینجا یه اتفاق، اتفاقاتی که میتونه تو ماجرا تأثیر بذاره. این شبکه علیتگاه، این شبکه رو گسترشش میدیم، یعنی تازه توی این ماجرای مثلا افسردگی یه سری عوامل درونی تأثیر داره، یه سری عوامل بیرونی، بعد اینا هر کدوم اینجوری شاخش میکنیم، بعد این آدم میبینه که اوه بین این اتفاق و این اتفاق چقدر اتفاقا میتونست وجود داشته باشه که روی این تأثیر بذاره و چه اتفاقایی میتونست مانع از این بشه. یعنی اتفاقایی که اگر میافتاد این علارغم این مثلا افسردگی خودکشی نمیکرد و اون اتفاقا باز چقدر چیزا نیفتاده، چقدر چیزا افتاده، چقدر چیزا نیفتاده که اگه این اتفاق میافتاد این خودکشی نمیکرد. بعد میبینی چقدر سهمش توی ماجرا کم بوده. آدم های افسرده معمولا یه عالمه احساس گناه و تقصیر دارن، آدم های مضطرب معمولا یه عالمه احساس ناتوانی و ضعف در منیج کردن حوادثی که پیش میاد دارن. کشف این شبکه های علیت و کار کردن رو اونها در واقع یک روشیست برای اینکه فرد اکسپریمنتال متوجه بشه. بنابراین این روش های شناختی رفتاری رو بهش میگن روش های اکسپریمنتال، با آزمون و پژوهش قرار فرد متقاعد بشه، نه اینکه درمانگر از موضع اتوریتی بگه چون من از تو بهتر میفهمم پس تو غلط فکر میکنی، من درست دارم فکر میکنم، تو داری اشتباه میکنی، از من قبول کن تو داری اشتباه میکنی، همسرت خیلی هم تو رو دوست داره. نه، قراره که بارونبندی کنیم، کرایتریاها رو بذاریم، نقد کنیم، بذاریم، نقد کنیم، آزمون کنیم، چارت تهیه کنیم، بنویسیم. بنابراین حتما در این درمان ما ثبت داریم، ریکوردینگ داریم، نمره گذاری داریم، تمرین داریم، همه این چیزا باید صورت بگیره مثل یک کار، مثل یک پروژه، مثل یک پژوهش تا این ماجراها. بله، ترواره ها رو وقتی که کشف میکنیم، فنون کشف ترواره ها بر اساس کتاب رابرت لیهی دیگه، اینا خیلی توی سیناپس مفصل گفته نشده، اینا فنون کشف ترواره هاست. تکنیک پیکان معکوس، یعنی مثلا از این آدم میپرسیم که خب حالا این آدم دیر کرد، از دیر کردنش چی فکر میکنی؟ فکر میکنم که این آدم به من اهمیت نمیده. فکر میکنی چه چیزی ممکنه باعث بشه به تو اهمیت نده؟ این که اصلا رابطه ما یه رابطه یه طرفه است. فکر میکنی چی ممکنه باعث بشه که رابطه یه طرفه باشه؟ این که من آدم جذابی نیستم. و اگر آدم جذابی نباشی بعدش چه اتفاقی میفته؟ هیچ کس منو دوست نداره. و اگر هیچ کس تو رو دوست نداشته باشه اون وقت چه اتفاقی میفته؟ من تنها میمونم. بعد اگه تنها بمونی چه اتفاقی میفته؟ همیشه غمگین و افسردم و موقعیت هایی رو حالا پیدا میکنیم که علی رغم اینکه تنها بودم و غمگین و افسرده نبوده، موقعیت هایی که میتونست علی رغم تنها بودن حال خوبی داشته باشه. پس تکنیک پیکان معکوس ما رو میبره پشت این که فرد ترواره هاش چیه. من جذاب نیستم، من دوست داشتنی نیستم، ترواره ترد مثلا داره، ترواره ناشایستگی داره. تست های فرافکن، مثل که در یه موقعیت مبهم مثل قصه گویی خلاق یا مثل تست تی ای تی، اون موقعیت مبهم رو چگونه تفسیر میکنه؟ مثلا 5 کارت تی ای تی رو بهش میدین که دو نفر آدم کنار هم توی سایه‌ای واستادن، بعد میگه اینا با هم دارن چی میگن. مثلا اون داره میگه که ترکم نکن تو رو خدا، اون یکی داره چی میگه؟ میگه چرا منو ترک کردی. اون یکی داره چی میگه؟ میگه که همیشه من عادت دارم ترک بشم. خب این ترواره ترد داره دیگه، طرفاره است توی قصه های مکرری که پیدا میکنه و تو قصه ها معمولا یه اتفاق اینجوری میفته. و همینطور در دراز مدت وقتی فرد راجع به دیگران، روابط، وقایع صحبت میکنه، توجه کردن به اینکه توش چه دیدگاه ثابت و تکرار شونده تش افتاده. ثابت و تکرار شونده فرد نسبت به خودش، دیگران و وقایع داره. حالا وقتی طرحواره ها رو کشف کردیم چگونه به چالشش بکشیم؟ اینم هم باز از همون کتاب رابرت لهیه، کاست بنفیت آنالایزیس. بکنیم که بین این دوتا باور، این باوری که من جذاب نیستم و این باوری که من تا حدودی جذابم، کدوم، هر کدوم از این باورها را اگه تو داشته باشی چه هزینه هایی برات داره و چه فایده ای برات داره. جدول هزینه فایده دوتا باور رو کشیدن. ما هزینه فایده خیلی انتخاب هامون رو ارزیابی میکنیم، ولی هزینه فایده باورها رو ارزیابی خیلی وقتها نمی کنیم دیگه. یک سیستم فلسفی، ویلیام جیمز، یکی از پدران روانشناسی آمریکا که در این حال فیلسوف هم بود، گذاشت به اسم پراگماتیسم. ترفی سیستم فلسفی یک پراگماتیسم ویلیام جیمز میگه آن چیزی درست است، آن باوری درست است که نتیجه بهتری داشته باشد، برخلاف مثلا روش فلسفی که به دنبال مثلا منطق سوری ارسطویی بودن تا غلط و درست باورها رو بسنجن. ویلیام جیمز که روانشناس فیلسوف بود میگه باوری که نتیجه بهتری داشته باشد باور درستری است. در نتیجه این از اونجا گرفته شده که تو ببین اگه این باور رو داشته باشی و اگه این باور رو داشته باشی، نتایجی که این باور داره چیه، هزینه هایی که این باور داره چیه، هزینه که اون باور داره چیه. این هم یکی از روش های در واقع اینه که باورهامون رو در واقع تغییر بدیم. examining the evidence، اویدنس هایی که به نفع این طرحواره است که تو زشتی یا مردم آسیب رسان هستن رو در زمان آینده، نه اینکه از گذشته حافظه، بیا از الان تا یک ماه آینده همه وقایعی که توی روز پیش میاد رو ثبت کنیم و بعد ببینیم که کدوم یکی از این وقایع نشان میده که مردم بد ذاتن، کدوم یکی از این وقایع نشون میده که مردم منفعت طلبن نه بد ذات. و خیلی وقتا منفعتشون ایجاب میکنه که با تو خوب باشن، پس بد ذات بودن با منفعت طلب بودن اینو داره که بد ذاته در هر صورت به تو بدی میکنه، اما منفعت طلب خیلی وقتا منافعش حکم میکنه که از تو پذیرایی و پرستاری و مراقبت بکنه. خب وقتی که میگیم آینده نگر، به این خاطره که وقتی ما گذشته نگر میخوایم وقایع زندگیمون رو مرور بکنیم، بسیاری از مواقع دچار چی میشیم؟ دچار بایاس میشیم در حافظه، در جمع‌آوری اطلاعات. ولی وقتی از الان به بعد بیا ثبت کنیم در طول هفته تمام وقایع رو ثبت کنیم، یه دفترچه یادداشت باشه، هر اتفاقی میفته روی ورقش بنویس، ورق بدم، بنابراین تو تا هفته بعد که میای بالاخره 50 تا اتفاق باید برای من بیاری، اتفاقای کم اهمیت مثل زنگ زدن یه آدمی و دعوت کردن، یا زنگ زدن یه آدمی گله کردن، یه آدمی برای تو قلب فرستادن، یه آدمی برای تو مثلا چه میدونم قلب وارونه فرستادن، همه اینا رو ثبت کن، یا در یک ماه ببینیم که چقدر وقایع نشون میده که مردم بد ذاتن، چقدر وقایع اینو نشون نمیده، چقدر وقایع نشون میده تو دوست داشتنی نیستی، چقدر وقایع برخلاف اینو نشون میده. بنابراین مثل یک کارگاهی که یا یه دانشمندی که برای خودش یه دفترچه داره، هی شواهد رو ثبت میکنه، یا یک بورد داره و شواهد میچسبونه، بیا در هفته آینده وقایع رو جمع‌آوری کنیم، بیان ببینیم وقایع نشون میده که مردم اینجوریان یا اونجوریان، یا تو اینجوری هستی یا اونجوری هستی. Using the double standard، کشف دابل استاندارد ها، به کار بردن که دابل استاندارد ها، مثلا فلانی تو رو به دعوت تولدش دعوت نکرده، چی از این استنباط میکنی؟ از این استنباط میکنم که اساساً چون من شهرستانی هستم اینا منو وارد بازیشون نمی کنن. دیگه کیا تولد اون دعوت نبودن؟ آقای تهرانیان، خانم تهرانی نژاد، جناب پور تهرانی. بعد میگه خب اینا که داری میگی که اینا شهرستانی نبودن دیگه، پس به نظر میرسه اون کرایتریای دعوت شدن یا دعوت نشدن شهرستانی بودن یا تهرانی بودن نبوده. درباره اون که دعوت نشده به این ارجاع نمیدی، درباره خودت به اون ارجاع میدی. میشه چی؟ Using the double standard، arguing back at the thought، یعنی به فکر خودت پاسخ بده. یعنی فکرت میگه که مردم بد ذاتن یا من دوست داشتنی نیستم، حالا فکر بکن که یک دوستت داره اینو میگه، تو به اون دوستت چه حرفایی میزنی؟ همونها رو راجبش صحبت کن. مثل توی سایکودرام که تکنیک تعویض نقش ها داریم، نقش آدم ها عوض میشه. بعد میبینید وقتی که من خطرم و اون آدم خطر دیده است، یه حرف دیگه بهش میزنم. در حالی که وقتی من خودم آدم آسیب دیدم و در مقابل خطر قرار میگیرم، یه حرفای دیگه میزنم. این جا به جا کردن نقش ها دوباره نشون میده ما انسان ها نقش ها چقدر روی ما تاثیر دارن. این نقش رو که عوض میکنیم، ماجرا برعکس میشه دیگه. این رول پلیینگ و به خصوص رول ریورسال توی رفتار درمانی خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه ما ببینیم که چقدر از افکار ما ناشی از نقشی است که داریم بازی میکنیم. بسیاری از آدم ها وقتی که مثلا کارمند هستن، راجع به کارفرما یا رئیسشون یه جور حرف میزنن، بعد خودشون وقتی رئیس میشن با کارمند یا کارگرشون یه جور دیگه حرف میزنن. اونجا میگه چرا این جامعه استبدادی رئیس من باید با من تحکم کنه؟ اونجا میگه کارگر جماعت اگه به شروع بدی دورتنی میشن باقیه. یعنی دقیقا بستگی داره که حکمی که به این آدم میدی حکم کارمند باشه یا حکم سرکارگر باشه. یه دفعه راجع به کارگر جماعت یه جور دیگه صحبت میکنه. نقش ها اینقدر تو افکار ما میتونه تأثیر بذاره. acting against the thought، یعنی حالا تو فکر میکنی که اگر زنگ بزنی و آدم ها رو دعوت کنی خاطر تو رو اجابت نمیکنه. حالا بیا این هفته 5 نفر رو تصادفی از فون بوکت انتخاب کنیم، از دوستانی که تو فون بوکت داری، و بیا برخلاف این رفتار کنیم. یعنی زنگ بزنیم دعوتشون کنیم ببینیم چند نفر دعوت تو رو به چای رد میکنن. تو الان فکر میکنی چند نفر رد کنن؟ حتما از 5 نفر 4 نفر رد میکنن. کی دوست داره با من بشینه؟ چی دارم من که بخوام با من بشن؟ حالا بیا امتحان کنیم، آزمایش کنیم، ببینیم که آیا واقعا 80% آدم ها دعوت تو را رد می کنند به واسطه این که تو کلاس فلان بودی دعوت تو رد کردن. یکی از بچه های خانواده ما کلاس 4-5 دبستان بود، اون موقع مد بود که بچه های کارت دعوت هایی می فرستن برای دوستشون برای تولد دعوتشون می کردن. اونا برای 20 از هم کلاساش چیز فرستاد و تولد دعوتشون که دوتاشون پا شدن اومد. حالا چب چله بوده، سرد بوده، بنزین جیره بندی بوده، چی بوده نمیدونیم، ولی خب این اتفاق ممکن بود سال بعد اینجوری نیفته. یعنی سال بعد ممکن بود اینو تولد اگه دعوت میکرد 20-18 نفر میومدن، ولی اون باورش این بود که کسی من دوست نداره، کسی تولد من نیومده بود، در حالی که تولد مثلا پدرام نصف بچه ها آمده بودن. حالا که ممکنه ماجرا به خیلی چیزا ربط داشته باشه، مثل مکان خونه ما نسبت به مکان اون دوری و نزدیکی، بش خوش مسیر و بد مسیر بودن، شب تولد اون که مثلا 29 اسفند باشه مردم کلی کار داشته باشن، با شب تولد اون که مثلا ممکنه 20 مهر باشه آدم ها کمتر کار داشته باشن، همه این چیزا تأثیر داره. ولی آدم ها وقتی یه حادثه برشون عواطف شدیدی رو ایجاد میکنه، اون حادثه رو بیشتر ممکنه که تعمیمش بدن. حالا بیا دوباره ما 20 نفر آدم رو دعوت کنیم ببینیم آیا هنوز اون 18 به 20 رد میکنند و نمیان، همچنان اون عدد درسته یا اون عدد درست نیست. شاید هم به این نتیجه برسیم که درسته، بعد دنبال یه پرابلمی در این قضیه بگردیم. مثلا چه پرابلمی ممکنه وجود داشته باشه؟ دعا گرفتن برای این، دعا گرفتن، یه جا عروسک اینو میسازن میذارن اونجا، دورش خط میکشن، فوت میکنن، دیگه کسی دولدش نمیاد. این جز علیت های دنیا میتونه باشه دیگه. آره،
تمام این هایی که ما داریم میاد، اول باید ما پذیرفته باشیم که این که داره میگه طرحواره است، یعنی واقعیت نیست.
پذیرفته باشیم ممکنه طرحواره باشه تا اینکه واقعیت باشه. آره،
بیشتر لحن کلاممون اول داره نشون میده که میخوایم اثبات کنیم اون چیزی که میگه احتمالاً غلطه، ولی خب ممکنه هم اثبات بشه.
بله، ممکنه ما داریم اشتباه میکنیم همینطوری که هست. بله، آره، اگه که واقعا یه آدمی در یه محیط تهدید کننده داره به سر میبره، خب واقعا مضطرب بودنش واکنش انتباقیه دیگه. یه فیلم سینمایی بود میس وایولنس، دوشیزه خشونت، هیچ کدومتون دیدینش؟ آره، شب روز تولد 13 سالگی در حالی که کیک تولد دارن برای دختری مثلا میچینن، یه خودش همجور رقصان میره به سمت پنجره، خودش میندازه پایین، تموم میشه. بعد خلاصه پلیس و مددکار و روانشناس همه میان بررسی میکنن که این چرا خودکشی کرده، روز تولدش بود، کادو گرفته بودن، تو مدرسه اتفاقی نیفتاد، حالا کل فیلم میس وایولنس راجع به اینه. بعدن حالا به نتیجه میشه که یه اتفاق تو خونه داشته میافتاده، ولی اون اتفاق اتفاق مشهودی مثلا نبود. حالا واقعا ممکنه یه نفر در یه فضایی به سر ببره که اون فضا فضای نگران کننده ایست و این آدم باید واقعا بیخوابی داشته باشه، برای اینکه اگه بیخوابی نداشته باشه اونجا ممکنه که یه کسی بیاد بالا سرش خفش کنه. در یه محیطی استراب فانکشناله، در یه محیطی دیسفانکشناله. بنابراین آره، مثلا ممکنه که یه آدمی داره ارزیابی درستی میکنه راجع به وضعیت هواپیماها که سوار هواپیما نمیشه. حالا اگر لزومن من دارم هر ماه سوار هواپیما میشم و نمیترسم، لزومن این نیست که من دارم باور من درسته. شاید اساسا من دارم اشتباه میکنم، خیلی انشالله ماشالله میگم نه ایشالله اتفاقی نمیفته، یا شاید اصلا من در یک مرحله زندگیم هست که برای من مردن ترسی وجود نداره. لزومن این نیست که اونم باید مردن برش ترس نداشت باشه. acting against the thought گفتم writing letters to the source، یعنی سورس این ماجرا چی بوده. مثلا اون معلمم به من گفته تو هیچ وقت چی نمیشی، تو هیچ وقت چی نمیشی، یه نامه بنویس برای اون سورس. این تکنیک های اینه که حالا اون سورس رو متقاعد کن که نه، تو به من گفتی هیچ چی نمیشی، اما من اینجوری شد اینجوری شد اینجوری شد، شواهدی که میتونه بر خلافش وجود داشته باشه رو بهش بگو. به هر حال رسالت حرفه‌ای روان درمانگر یکی از رسالت‌های حرفه‌ایش اینه که حال مردم رو خوب کنه دیگه، و به همین خاطر در این فضیلت تقلیل مرارت خیلی وقتا درمانگر ممکنه به جای تقلیل حقیقت در واقع تقلیل مرارت رو انتخاب کنه، در حالی یک فیلسوف ممکنه که تقلیل حقیقت رو به تقلیل مرارت ترجیح بده. یه موقع یک مراجعی پیش من آمده بود که واقعا زشت‌تر از اون من در تاریخ زندگیم ندیدم. حالا یه دختر خانم جوان 20 ساله بود، خب طبیعتا نیاز به رابطه با جنس مخالف داشت و حالا تو بافت سنتی هم بود، نیاز به ازدواج داشت، رابطه با جنس مخالف اونجا میشه نیاز به ازدواج، و خب خواستگاری براش نمیومد. خب من نتونستم بگم بگه من واسه زشتم خواستگار برام نمیاد. من بهش گفتم خب باید ببینید فکر کنی که به جای ازدواج چه چیزایی تو زندگی ممکنه حال خوبی بده. خیلی زشت بود، هیچ جوری من نمیتونستم بگم که نه مثلا نمیاد و این تو داری افراط میکنی و تعمیم داری میدی و اینجور چیزا. حالا یه موقع هم ممکنه بود که یه آدمی باشه که خواستگاریش بیاد، یعنی ممکنه هم از یه جایی ثابت بشه که نه استثناء وجود داره، ولی من حداقل اونجا نتونستم وارد این وادی بشم که ببرم اینو به چالش بکشم که نه، این که میگه هیچ کی از من خوشش نمیاد این غلطه، یه کسی از تو خوشش میاد. من بر این مبنا گذاشتم که حالا غیر از ازدواج چه راههایی برای خوشحالی تو زندگی تو وجود داره.
یکی داشتم که حسرتش این بود که یه نفر تو خیابون به من متلک یا رو پدر رو پسر رو میبینه اونجا و میگه که من میگفتی که تو پیچی نمیشی، میگه خب درست بکنم، میگه خب میبینی که من شهریار شدم، میگه که من نگفتم که تو حاکم نشدی، گفتم آدم نشدی جان پدر.
الان اینکه شما به عنوان حکایت میگی واقعا توی یکی از همکارای من که خودش روانشناس بود اتفاق افتاد بود. برادر بزرگش بهش میگفت که یه همیشه من میگفت که آدم بشو، بعد این برنگه نشون بده آدم شده، خب موقع درس خون نبوده مثلا، اینا همش تو بازی و کوچه و بازی گوشی و بازداشت و اینجور چیزا، و بعد بالاخره دانشگاه قبول شده بود. میگم رفتم برادرم گفتم که مثلا دانشگاه قبول شدم، گفت من گفتم آدم بشو، در حالی که خودش هم میگفت که مثلا نشانه آدم بودن یکیش این که باید درس خون بشه. بعد میگفت لیسانس هم گرفتم، رفتم بهش گفتم که برادرش هم من میشناختم با همشون دوست بودم خانواده، گفت که رفتم بهش گفتم که داداش لیسانس هم میگرفتم، گفت آدم بشو. بعد که لیسانس قبول شده بود رفت بود میگه آدم بشه. حالا گاهی اوقات این که گفتین حکایت واقعا تو زندگی رخ میده، یعنی یه برادر بزرگی با یه آدم بشه در مقابل فرد میسته که این هر کار که بکنه اون تحقیرش میکنه، به خاطر اینکه آدم بشه انقدر مبهمه که هیچ وقت فرق نمیتونه اینو ثابت بکنه. یا نادر ابراهیمی تو خاطراتش نوشته بود، توی ابن مشغله نوشته بود که پدرم همیشه به من میگفت تو هیچی نمیشی، مگه آخر این شاگرد شوفر اتوبوس بشی؟ اون رو پله های اتوبوس وا میستا شاگرد شوفر، پارچه آب می آورد. خلاصه توی اون کتاب نوشته بود که آره من همه کار کردم که بهش ثابت بکنم که نه من یه چیزی میشم، ولی انگار اونم از اون آدم ها بوده که مثلا شعر گفتم به نظرش می اومده که چی داری وقت تلف می کنی، قصه نوشتم به نظرش می اومده تو چی داری وقت تلف می کنی. واقعا ممکنه که یه آدمی تو زندگی ما انقدر مهم باشه برای ما و انقدر تأثیر گذار باشه که گفتمان اون آدم مساوی بشه با واقعیت برای آدم و ترباره شکل بگیره، ولی گاهی وقت ممکنه واقعا اینجوری نیست. یعنی واقعا ما داریم کارا رو هر کار میکنیم داریم خراب انجام میدیم، و بنابراین اگه مرتب ما رو دیگه دعوت نکردن، خب واقعا یه دلیلی داشته که درسته ما رو دعوت نمیکنن، ما رو میپیچونن، ما رو میبینن روشون اون ور میکنن، این تعمیم نیست، این واقعیته. اما حالا باید دنبال این بریم که خب شاید واقعا تو یه کاری کردی، واقعا پرسونال اسامپشن شاید درسته، مثلا هر جا رفتی اووردوز کردی شب اونجا موندی، خب اونها مهمون دعوت نکرده بودن برای خواب، مهمون دعوت کردن برای مهمون برای شام، بعد وقتی که 10 جا تو رفتی شب اونجا موندی، دفعه بعد میگفتن آقا ما که تخت اضافی نداریم، مثلا امیر رو دعوت نمی کنیم دیگه، چه کاریه امیر رو دعوت کنیم شب بعد اونجا به هیلاف برش پنگ کنیم مثلا اینجور چیزا. و در نتیجه گاهی اوقات واقعا پرسونال اسامپشن درسته، بله دقیقا تو رو دعوت نمی کنن. حالا باید ببینی مهارت هایی باید کسب کنی که ببینی چه چیزهایی مانع این ممکنه بشه که دوست داشته باشن، و اونا رو که از دست دادی دیگه اونا دیگه دوباره ریسک نمی کنن. دوبار که آدم یکی رو دعوت نمی کنه رو فرشش استفراغ کنه، میکنه دوباره چرا دعوت کنه، اونا که دیگه ریسک نمی کنن. ولی تو فکر کن که بعد از این بالاخره در 5 سال آینده ممکنه بتونی روابطی رو شکل بدی، اونجا دیگه وقتی میری مواظب باشی که تو این بد نمیسازه، بیشتر از یه مزمزه کردن برای ضرر داره دیگه. اینم یه جنبه از ماجرا. حالا کامل این رو میتونید در واقع این روش ها رو تو تکنیک های رو توی فنون شناخت درمانی رابرت لیهی بخونید. بله اون هفته پیش براتون گفتم که وقتی که ایشون داشت راجع به اکسپریمنتال سایکولوژی کار میکرد تو دانشگاه لایپزیگ، چی بود ویلهلم وونت داشت کار میکرد، فروید توی نامه‌ای که برای فلیس نوشت که من به دنبال متا سایکولوژی هم به جای سایکولوژی، یعنی یک روانشناسی کلنگر که به جای اینکه به کوانتیتی ها بپردازه به کوالیتی ها بپردازه، و بنابراین به دنبال این بود که تنش ها، استراب ها، روان نجندی ها رو نمیشه فرو کاهید به ضربان قلب و پاسخ گاربانی که پوستی و فشار خون و اینجور چیزها، و تحت تأثیر همین افکاری که با فلیس با هم رد و بدل میکردن، بالاخره در سال 1905 که کتاب 3 مقاله راجع به غریزه جنسی، تئوری غریزه جنسی، نظر جنسی نوشت، این نظریه مطرح کرد که در واقع استراب به خاطر سرکوبه، و اون چیزی که داره سرکوب میشه سکشوالیتیه که در تمدن بشری یک تابو هست، و بالاخره آدم ها یاد گرفتن که سکشوالیتی رو نه آنگونه که غریزه میخواهد، بلکه آنگونه که بایدها میگویند یا سوپر ایگو میگوید باید در واقع ارضا کرد. اما ذهنیت ما، اون ذهنیت شامپانزهی ما، گوریلی ما، هرچی کرگدنی ما، هرچی که هست، اون خیلی میلهاش میلهای متنوع تریست از اون چیزی که جامعه به ما اجازه میده. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ ما دوچار یک تنشی مرتب هستیم، انگار در درون خودمون یه چیزی رو پنهان کردیم که ممکنه افشا بشه، انگار در درون سرزمین وجود خودمون یک سازمان‌های افرادی رو سرکوب کردیم که اینا اپوزیسیون شدن و ممکنه که سر بلند کنن. بنابراین ما همیشه استرابمون یک گوش به زنگی است، نه به خاطر خطرات بیرون، بلکه به خاطر خطر یک سرکوبی، یک زندانی، یک در واقع کسی که در درون خودمون سرکوب کردیم. اما وقتی مضطرب میشیم یه چیزی رو در بیرون پیدا میکنیم، میگیم اون منو استراب بر من ایجاد کرد، ولی استرابمون در واقع یه متناظر درونی داره و اون چیزی که در بیرونه گاهی به شکل نمادین یه چیزی رو در درون ما داره یادمون میاره. یعنی آدمی که مثلا ترس از فضای بسته داره خیلی وقتا ترس از گیر افتادن در زندگی داره، اما این ترسش به صورت نمادین خودش به صورت ترس از فضای بسته نشون میده. یه آدمی که مثلا ترس از خفگی داره، ترس از این داره که چارچوب‌های مثلا قانونی داره من خفه میکنه، چارچوب‌های اقتصادی داره من خفه میکنه. این منو داره خفه میکنه ای که در زبان، در انتزاع، در استعاره مفهومش اصلا این نیست که این نفسم بیرون نمیاد، ولی این ترس به شکل نمادین خودش اینجوری نشون میده که توی آسانسور همش میترسم که اگه گیر کنه من خفه بشم، در حالی که خب همه ما منطقا میدونیم که انقدر روزن داره آسانسور که آدم تو آسانسور تا میان کمک خفه نشه. پس اساسا این خفه شدنه یه خفه شدن دیگریست، یه کسی بهش گفته خفه شو، در نتیجه این آدم ترس از این داره که حرف هام رو نتونم بزنم، اما این ترس به صورت خفه شو خودش رو با خفه شدن تو آسانسور در واقع تلفیق میده. پس ترس واقعی ما یه ترس درونیست، راجع به چیزهایی که در درونمون داریم سرکوب میکنیم ما دچار ترس هستیم. و وقتی که فروید به نظرش رسید مهمترین چیزی که ما درونمون داریم سرکوب میکنیم غریزه جنسی هست، اون وقت این نظری رو مطرح کرد که نوروزها در واقع اون روی سکه انحرافات جنسی هستن. The same impulses that are given overt expression in the perversions، اون ایمپالس هایی که توی انحراف های جنسی خودشون رو نشون میدن اوورته، اون به صورت کاورت خودش رو توی نوروز ها نشون میده. انحراف های جنسی یعنی چی؟ خب زمان فروید مثلا هموسکسوالیتی انحراف جنسی بود. مثلا میگه بسیاری از مردانی که دچار استراب هستند در واقع استرابشون به خاطر این نیست که توی جمع نکنه سخنرانی کنه مورد تمسخر قرار بگیرن، استرابشون به خاطر میل جنسی است که نسبت به همکاران مردشون دارن. این روی سکش میشد میل جنسی نسبت به همکاران مرد، معکوس اون آن روی سکش میشه ترس از همکاران مرد و دشمن پنداری اونها، که نمونش اون شرحالی بود که فروید بر زندگی قاضی پول شربر نوشته بود، که قاضی پول شربر وقتی که نوشته بود که مثلا من در دوره بیماری روانی فکر میکردم یه سری مردان که دشمن هستن میخوان در واقع توطئه کنن علیه من، فروید که البته هیچ وقت شربر رو ندیده بود بر مبنای زندگی نامه شربر نوشت که پول شربر تمایلات همجنسگرایانه داشته و بنابراین مردهایی که نسبت بهشون میل داشته چون میخواسته این میل بیرون نیاد با مکانیسم های دفاعی رو به صورت ترس نشون داده بوده، ترس از اونها به جای میل اونها. و چرا از اونها میترسن؟ چون اونها توطئه ای علیه من میخوان برنامه ریزی کنن. پس اساسا فضای یه ترس درونی است که اما اون خودش رو به صورت ترس بیرونی نشون میده، و اون ترس درونی در واقع ترس از غریزه جنسی است که به هر حال آدم ها انواع غریزه های جنسی، انواع انگیزش های جنسی رو ممکنه داشته باشن، یکی شی خواهی داره، فتیشیسم داره، یکی حیوان خواهی داره، زوفیلیا داره، یکی کودک خواهی داره، پدوفیلیا داره، یکی میل به محارم داره، میل به اینسست داره، یکی میل به چه میدونم هم جنس داره، و اینها همه چیزایی است که اگه بیرون بیاد اسمش میشه انحراف جنسی. وقتی سرکوبش میکنی و همیشه ترس از افشا شدن این رو داریم میشه روان نژندی. بنابراین فروید پشت استراب ها خشونت یا سکشوالیتی سرکوب شده رو میدید، که این خشونت و سکس سرکوب شده خیلی وقتا هم با هم در همامیزی هن، یعنی سکس سادومازوخیست، یعنی این که آدم شریک جنسیش دوست داشته باشه شریک جنسیش رو زخمی کنه، خونی کنه، کبودش بکنه، نمیدونم تحقیرش بکنه. شاید اونایی که غیر حضوری ثبت نام کردن ماشینشون باشه، از همینجا به اقصا نقاط کشور اعلام کنیم 26 استیه روی پل همسایه هر که هست بیاد برش داره. بله، اون وقت میشه سکس سادیستیک یا سکس مازوخیستیک. خب بعد این سکس سادومازوخیستیک در واقع یعنی یک آمیزه ای از سکس و اگریشن، میشه یه چیزی که در واقع تا تابو هست و انحراف هست، این خودش رو میتونه به صورت این نشون بده که فرد دچار در واقع استراب، دچار تنش روانی است، اما نسبت به چیزایی که تنش روانی داره منطقا میدونه که مثلا این عنکبوت منو نمیکشه، اما اون عنکبوت اونو یاد یه چیزی به شکل نمادین میندازه که نسبت به اون فرد دچار تنش هست. و خب مهمترین نمونهش هم همون ماجرای اودیپال که فروید تحت تاثیر این قصه نمایش اودیپال اودیپ سوفوکل که اودیپ ناخواسته با مادر خودش هم خواب شد و پدر خودش رو کش، تصور میکرد که خب همه کودکان یه همچین تمایل اودیپایی رو دارن، تمایل به کشتن والد همجنسشون و تمایل به همبستر شدن با والد غیر همجنسشون، و این براشون چون یک انحراف و یه تابو هست اون رو به صورت استراب تجربه میکنه. که بعد در نظریه جنسیش نظرش این بود که نیاز جنسی ما در هر دوره زندگی ما در یه جایی فوکوس پیدا کرده، تو دوره اورال توی دهانمون، تو دوره اینال توی مقعد، تو دوره اودیپال توی پیشابراه، و عرض کنم در دوره لیتنت فاز هم که اون نهفته میشه تا دوباره در دوره بلوغ خودش رو به صورت میل جنسی نسبت به در واقع سکس واقعی نشون بده. بعد در هر کدوم از اینها یک انگزایتی رو در واقع تعریف کرده بود. تو دوره اورال که کودک و مادر یک احساس همامیزی یا مرجینگ یا در هم تنیده بودن دارن، فروید نظرش بود که کودکان تو دوره اورال یک استرابی دارن، استراب فرگمنتیشن، یعنی استراب دارن که از هم بپاشن، یعنی چون هنوز احساس نمی کنه که وجود مستقلی داره و خیال میکنه وجود او به وجود مادر وابسته است، همش ترس از این داره که یه دفعه حل بشه در وجود مادر و دیگه نباشه، فرگمنتیشن پیدا بکنه. حالا میگه آدم هایی که تو دوره اورال رشد تثبیت شدن، یعنی ممکنه 70 سالشه ولی همچنان تو دوره اورال رشد باشه و یکی از نشانهاش اینه که هر وقت که استراب پیدا میکنه میل داره یه چیزی بخوره، هر وقت استراب پیدا میکنه میل داره یه جوری خودشو لوله کنه یه گوشه بخوابه، اینجوری خودشو استرابش فروکش میکنه، اینها استرابشون هم از جنس استراب اورال فازه، استراب فرگمنتیشنه. یعنی این آدم ها انگار که تو ذهنشون همش یه کاتاستروفی ممکنه رخ بده، من کلن له و لورده بشم، از هم بپاشم، ریز ریز بشم، یه همچین استرابی داره. و این استرابش به خاطر اینکه این آدم هنوز تو مرحله اورال رشد خودش تثبیت شده. تو مرحله اینال رشد که مرحله است که فرد باید کنترل بر مقعد خودش رو پیدا بکنه تا بتونه مدفوعش رو در جای درست تخلیه بکنه، نه توی شلوارش، توی مرحله استرابی که فرد داره، استراب این که نکنه کنترل رو از دست بده، losing anxiety، استراب از دست دادن کنترل. بنابراین این آدم ها مثلا در بزرگسالی اگه تثبیت شده باشن تو اون مرحله، همش همه چیز رو منظم میچینن، انگار که ممکن یه چیزی گم بشه، یه چیز رو بارها یادآوری میکنن، مثلا میگن که اینجوری دیگه، پس ساعت فلان روز فلان شد دیگه، درسته ساعت فلان روز فلان شد دیگه، آره منظور جمعه شب، جمعه شب بود دیگه، منظور شب جمعه نبود دیگه، چرا اینقدر تکرار میکنن؟ چون میترسن یه چیزی از دست بره. و فروید میگه اینا تو مرحله آنال رشد که موندن، یعنی در واقع چیزی که قراره از دست بره چیه؟ میترسه که یه جایی مدفوعش بریزه، ادرارش بریزه و مامان عصبانی بشه، بابا ترخاش بکنه بهش. ولی اینجوریه که همه چیزو داره میچینه و نمیدونه که در واقع چیزی که ازش میترسه اونجاست که ازش میترسه. تو مرحله اودیپال رشد هم در واقع چون خودش دوست داره به والد همجنس خودش صدمه بزنه، از اون طرف میترسه که اونه که میخواد به من صدمه بزنه، چون اون انگار که میفهمه که من بدخواهشم، پس اونم میشه بدخواه من و میخواد به من صدمه بزنه، و در نتیجه ترس از آسیب دیدن از دیگران دارن. پس آدم ها خطرناکن، آدم ها از سوء استفاده میکنن. اون آدم هایی که تعمیم میدن که همه آدم ها خطرناکن، بد ذاتن، میخوان از سوء استفاده کنن، از نظر فروید تو مرحله اودیپال رشد اینها تثبیت پیدا کردن و در نتیجه ترسشون از صدمه است که خودشون به دیگران بزنن و اینو اما فرافکنی میکنن و فکر میکنن که دیگران میخوان به من آسیب بزنن. و تو مرحله لیتنت فاز هم که بچه مون نوجوان که میشه میخواد قواعد اجتماع رو بپذیره تا در اجتماع پذیرفته بشه، اون وقت سوپر ایگو انگزایتی اتفاق میفته. یعنی همش ترس از این داره که قواعد رو اگر رعایت نکنم من رانده میشم، من کنار گذاشته میشم، من تاوان باید بدم بابتش. بنابراین بر اساس اینکه ما در کدوم مرحله رشد تثبیت شده باشیم، استرابمون ممکن استراب 2 سال اول زندگیمون باشه، فرگمنتیشن انگزایتی ممکنه استراب 2-3 سال بعدی باشه، لوزینگ انگزایتی ممکنه استراب 2-3 سال بعدی باشه، پرسیکوتوری انگزایتی و ممکنه استراب 7-8 سال بعدی باشه، سوپر ایگو انگزایتی. پس در واقع از نظر روانکاوی وقتی آدمی راجع به استراب صحبت میکنه گرچه چیزهایی میترسه، اونها در واقع نمادین دارن، یه چیزی رو نمایندگی میکنن. اصل ماجرا این هست که شما بدونین آدم در چه مرحله ای از رشد تثبیت شده و استراب واقعیش نه استراب نسبت به آن چیزی است که میگوید، بلکه استراب نسبت به چیزی است که خودش نمیداند و به جاش چیز دیگه‌ای رو پیدا میکنه که اون به شکل نمادین داره تداعیش میکنه یا حتی کاملا تصادفی داره تداعیش میکنه. بعد یعنی همیشه آخر قصه های اون اینجوریه که یه کسی میخواد برزه یه جار دستشوی کنه خراب کنه. جالبه. خب یکی به نفع فروید. نه خب اون که هنوز سنش اینه که مگه چند سالشه؟ نه تثبیت یعنی آدمی 20 سالشه ولی همش نگرانی که ادرارش در نره، مثلا این میشه تثبیت. یا آدمی مثلا 40 سالشه اما تو استرس پیدا میکنه، میری شروع میکنه تون تون خوردن، تشهد پر استراب که قرار میگیره سری میره به سراغ خوردن. اما یه آدم 5 ساله که این سن طبیعیشه دیگه. آره خب به هر حال این سن نشه که تو این مرحله اینال هر چیزی که در اون سن وجود داشته باشه نرماله، مثل سپرشن انگزایتی که بچه 10 ماهه داره که نرماله. حالا اگر هم نظری روانکاوی رو بپذیریم در دوره مثلا 3 سالگی 4 سالگی آدمی دغدغه که کسی مثلا ادرارش در نره یا ادرار بکنه یا ادرار نکنه، خب این نرمال محسوب میشه. خب بنابراین مثلا وقتی که این آقا هربرت گراف که پدرش جزو شاگردان فروید بود و بعدن موزیسین بسیار بزرگی هم شد، این موقع که هنوز حدود 1 سالشه تو بغل فرویده، بعدن وقتی 3 ساله 4 ساله شد فوبی نسبت به اسب پیدا کرد، وقتی اسباره میدید استراب پیدا میکرد. بعد فروید در واقع اون قضیه هانس کوچولو رو بر مبنای زندگی ایشون نوشته بود، ولی اسم مستعار هانس براش انتخاب کرده بود. به پدرش نوشت توی نامه‌هاش که در واقع این هانس شما یا هربرت شما درسته که از اسب میترسه، ولی از اسب در واقع نمیترسه، اون از تو داره میترسه، ولی اون تصویر تو رو داره رو اسب میبینه. چرا از تو داره میترسه؟ چون تو سن اودیپاله و دوست داره تو بمیری و فکر میکنه چون تو دوست داره تو بمیری تو هم میفهمی و میخوای بکشیش و در نتیجه از تو ترس داره، اما به نوعی پوزه اسب او رو یاد پوزه تو میندازه و اون دندونای اسب اون رو یاد میندازه که تو میخوای اختش کنی، گازش بگیری. و در نتیجه فوبی اسب، فوبی اسب نیست، فوبی اسب ترس از در واقع اون اتفاقاتی است که برای اودیپ افتاد که در درون ما هم یادگار باستانی اون وارده. که البته اریک فروم تو کتاب بحران روانکاویش یک فصل پرونده هانس کوچولو رو مرور میکنه و میبینه در نامه‌های پدر هانس خیلی دلایلی وجود داشت برای اینکه کل ترس هانس از اسب تحت تاثیر شرطی شدن اتفاق افتاده بود، ولی فروید چون نظریه جنسیش براش خیلی مهم بود تمام اون دیتاهای نامه رو نادیده گرفت که اون نامه‌های بین فروید و پدر هانس رو هم تمامش رو تو اون فصل هانس کوچولو از این کتاب میتونید بخونید. چیز دیگه که تو حوزه استراب توی روانکاوی وجود داره اینه که خیلی وقتها ما رفتارهای تا کانترفوبیک داریم که اوتوفنیکل راجب این ماجرا توضیح داد که خیلی وقتا که شما شهامت های افراطی از یه آدم میبینید، این شهامت افراطی در واقع یه مکانیسم دفاعی وارونه سازی است که میخواد ترس اون آدم رو پنهان بکنه. و در نتیجه بسیاری از آدم ها که شما مثلا میبینید که کمربند ایمنی ماشینشون نمیبنده، از سرعت مجازم تخطی میکنه، کلاه ایمنی نمیذاره سرش و توی بزرگراه برعکس با موتور حرکت میکنه. و شما همیشه فکر نکنید که این آدم ها آدم های شجاعی هستن. بعضی از این آدم ها آدم های به شدت ترسویی هستن که ناخودآگاه با مکانیسم دفاعی ریاکشن فورمیشن این رو به سمت رفتارهای کانتر فوبیک میبرن. یک رمانی بود، رمان برفک، من 3 سال پیش خوندم، الان اسم نویسندش یادم نیست، رمان معاصره و راجع به آدمی بود که ترس از مرگ داره و بعد میره اقدام به قتل بکنه. یعنی در واقع با جابجایی نقش ها انگار که بعد میگه که انگار وقتی که قاتل یه آدمی رو داره میکشه احساس میکنه که من کسی هستم که این سوی ماجرا هستم، مرگ تو دست منه، مرگ چیزی نیست که بر من واقع بشه. بنابراین ممکنه خیلی از آدمهایی که مثلا قاتل سایکوپاتولوژیک هستن، چون بخش عمده قاتل‌ها قاتل سایکوپاتولوژیک نیستن، بخش اقلیتشون سایکوپاتولوژی دارن که ما می‌شناسیم، بیشتر اون آدم‌ها آدم‌هایی هستن که در نقش قاتل قرار گرفتن، تمرین کردن، این نقش رو یاد گرفتن، توجیه شده، مثلا طرف عضو ارتش آمریکا شده، پذیرفته این قتل نیست، طرف عضو چه می‌دونم بسیج شده، پذیرفته این قتل نیست، اینی که دست منه شمشیر امام زمانه، شلیکشم بکنم به نفع امام زمانه. در نتیجه اینا سایکوپاتولوژی ندارن، نظام سایکوپاتولوژی داره، اونا دچار سایکوپاتولوژی هستن، باور سایکوپاتولوژی. اقلیتی از قاتل ها هستن که سایکوپاتولوژی فردی دارن، نه پای سایکوپاتولوژی سیستمی. به هر حال بعضی از اونایی که سایکوپاتولوژی فردی دارن آدمایی هستن که به شدت ترس از مرگ دارن و وقتی قتل رو انجام میدن فکر میکنه که بر مرگ غلبه کرده، به شکل نمادین، کاملا به شکل در واقع استعاره ای داره این رو انجام میده. و در نتیجه خیلی وقتا میبینید که مثلا فردی که استراب داره ایدنتیفیکیشن وید دی اگریسور انجام میده. مثلا بچه ها دیدن، بچه هایی که بسیار ترس دارن از مثلا آمپول و دکتر، همش دکتر بازی میکنه، هی بچهای دیگه بروسکشون آمپول میزنه، یه همچین ماجراهایی. یا مثلا یکی از همکارای من یک کیسی داشت، میگفت یک پدر آنتی سوشیال برای اینکه پسرش رو بترسونه که مثلا پسر شیطونی نکنه، نه پسرم که جن همونو داشته دیگه، هی میرفته مثلا انگول میکرده و سال بغیر خراب میکرده، میگفت که دار تناب دار آویزون کرده تو خونه و یه جوری نمایش ایجاد کرده که این مثلا اعدام نمایشی. بعد مادر بزرگ و اینا مثلا میمدن چیزی میکردن، وساطت میکردن، این دفعه تناب دار رو از گردنش باز میکرده، میگفته شرطی که دیگه این کار رو نکنه. بعد میگفت حالا مشکل این پسره بود که این پسر 5 ساله همش داره تناب دار همه جا میچینه و با بچه های دیگه بازی دار بازی میکنه و درختی جایی پیدا میکنه، تناب پیدا میکنه، حالا نگرانی بود که این بازی این کسی رو در دار نزنه یا خودش بالاخره گاهی تصادف ممکنه با اینکه بچه هست اما ممکنه گره رو محکم ببنده. و در واقع این فرایند ایدنتیفیکیشن وید دی اگریسور بود. حالا بگیم بعضی از پدر رو واقعا باید برن آزمون بدن، بعضی از پدر رو و مادر رو باید پدر یا مادر بشه یا نه، واقعا بخش زیادی از آنتی سوشیال همینجور راه میرن تخبیزی میکنن، راه میرن تخریزی میکنن، همجور راه میره داره سکس داره، نه کاندوم استفاده میکنه، نه طرف مقابل مثلا پروتکشنی وجود داره توش. بعد اینا همینجوری بچه ایجاد میکنن، بعد بچه ژن آنتی سوشیال داره، بعد این برای مهار کردن اون کتکش میزنه، بعد ایدنتیفیکیشن وید اگریسور پیدا میکنن، بعد شما میبینی که چقدر پرخاشگر میشن. خب در نتیجه واقعا یه ممیزی سلامت روان برای پدر و مادر، حداقل های سلامت روان رو باید ارزیابی بشه که نمیشه و واقعا برعکسشه. یعنی بیشتر شما میبینید که اونایی که سایکوپاتولوژی دارن چون اصلا اهمیتی براشون نداره، نه نگرانی اقتصادی دارن، نه نگرانی فلسفی دارن، نه نگرانی تربیتی دارن، هیچ کدوم ندارن، همینجوری تولید مثل میکنن و بعد همه اونا هی آسیب ها انباشته میشه. به هر حال این کیس اون دوستم رو گفتم، یاد این افتادم. ایدنتیفیکیشن وید اگریسور. باز میبینید خیلی از آدم ها از شدت استراب اگریسیو میشن، چون با یه اگریسوری همانندسازی میکنن، چون این بر ماجرا که قرار میگیره احساس میکنه من قدرتمند هستم. این فرایند ها خب دیگه فرایند هاییست که شما اینا رو دیگه با رفتار درمانی نمیتونید درمان کنید. اینجاست که شما با دید سایکوداینامیک میتونید یک سری رفتارها رو بفهمید. و خیلی از آدم‌ها پرخاشگرن ولی ترسوان. خیلی از آدم‌ها در واقع وقتی قرار پرخاششون درمان بشه باید ترسشون درمان بشه. خیلی از آدم‌ها ترسشون رو می‌خواید درمان کنین، ببینید پشت ترسش لجبازی وجود داره، پشت استرابش لجبازی وجود داره. در نتیجه اون جایی که داره به صورت سمبولیک یک فرایندی اتفاق میفته، خب اون موقع در واقع تحلیل کردن و روش های فرافکن و غیره کاربرد دارن. اما همجور که گفتم در آمار جان سارنو کمتر از 10% استراب ها نیاز به این نوع درمان داره. 90% استراب ها اگر ژنتیکه با دارو درمان میشه، اگر هم یادگیریست که با درمان شناختی رفتاری درمان. بله، هر سوالی از استراب و درمان و هسته نمیشه. خدا نگه. بله آره، میشه اینجوری باشه که شما بگید که من به عنوان یک مثلا ارزیاب هر جلسه میخوام نقاط مثبت و منفی تو ارزیابی کنم. بعد اون موقع وقتی که میگه خب جدول نقاط مثبت و منفی، مثلا این لباست به این لباست میاد، اما به نظر میرسه که دندونات مسواک نزدی، چون لای دندونت پنون پنیرا همچنان داره دیده میشه. یعنی وقتی توی یک بازی با اندازید این ماجرا رو که بیا هر جلسه فیدبک بدیم به هم دیگه، نمره بدیم به هم دیگه، نمره آراستگی، نمره مهارت، نمره فلان، نمره فلان، اون وقت میتونیم به این یادآوری کنیم. چون واقعا به هر حال ممکنه یه مشکل بسیار مهمه یه آدم این باشه که نیاز به این داره که دندون پزشک بره، دندوناشو بشستگی کنه، نمیکنه. خب وقتی سمت هر آدمی میره، هر آدمی که شما نزدیکش بشی و یه بوی بدی دهنتون بده، خب فاصله میگیره. ممکنه واقعا یه آدمی این نقطه کورش باشه. ولی آره اگه اینجوری بهش بگیم که دهنت هر جلسه بو میده، خب اون دیگه نمیاد، یا اینکه خیلی حالش بد میشه. ولی اگر که توی بازی بندازیم که بیا نمره دهی بکنیم به چیزای مختلف، تو به اتاق نمره بده، من به پنجره نمره میدم، ما میخوایم نسبی گرایانی باشه، مثبتم ببینیم منفیم ببینیم. حالا یک آیتم هم اینه که همچنان من به نظر میرسه که مثلا خب این کفشات اینقدر گل داره، از اونجا که تو اینجا اومدی گلی شده، پس هر جایی که اینجوری بری اون آدم ممکنه نمره منفی بهت بده دیگه. اینا میتونه به واقع نگری کمک. من نه اصلا ربطی نداره. ما میگیم پنیک حمله غیر منتظره است، اما برای اینکه پنیک اتک تشخیص پنیک دیزوردر بخوره باید یک اتفاقی بیفته. هر پنیک اتک پنیک دیزوردر نمید، یا باید این آدم مشغله با اون پیدا کنه، یعنی فکر کنه من چه میگه این هست، یعنی مشغله با پنیک پیدا کنه بعد از پنیک که بشه پنیک اتکه، بشه پنیک دیزوردر. یا باید تغییر رفتار براش رخ بده، مثلا از ترس پنیک دیگه چای نخوره، یا باید که همیشه نگران باشه بابت اینکه همش ممکنه پنیک بشن. یه تغییر در هیجان، طرز فکر، رفتارش رخ بده بعد از پنیک میشه پنیک دیزوردر. در غیر این صورت میشه پنیک اتک. پنیک اتک اون وقت باید چی باشه؟ باید غیر منتظره باشه، یعنی نه در موقعیتی که مثلا یه آدمی مورد تهدید قرار گرفته که زنگ زده خونش میگه که دارم میام بکشمت، نه، یه آدمی اتفاقا بدون هیچ مشغله ذهنی نشسته یه دفعه حمله استرابی پیدا میکنه، اونو میگیم پنیک اتک. اما بعد از اون حمله یکی از ویژگی های پنیک دیزوردر اینه که با اون حمله پری اکوپیشن پیدا کنه، یعنی دیگه همش ذهنش درگیر اون باشه. نه دیگه، 4 تا قرار بود داشته باشه، یه لیست 11 تایی بود. خب میشه در واقع پارشال ریمیشن دیگه، میشه بهبودی نسبی، پارشال ریمیشن. و هر استرابی انقباض عضلانی میده، ولی حالا اون مراجعه شما ممکنه مثلا عارضه جانبی داروش انقباض عضلانی باشه، اسپاسم عضلانی باشه، بنابراین نمیشه راجع به اون کیس خاصی که تو نظر شماست نظر داد، ولی هر استرابی میتونه اسپاسم عضلانی بده. بسیاری از داروها هم ساید افکتشون اسپاسم عضلانیه. خب داستانش متفاوته، ولی خب جزء استراب قرار میگیره. یعنی آدمی که راجع به مرگ، راجع به معنای زندگی هم دغدغه زیاد داره، ممکنه به صورت علائم استرابی خودش رو نشون بده، ولی همیشه به صورت علائم استرابی خودش رو نشون نمیده. یعنی وقتی راجع به استراب وجودی صحبت میکنیم، اون لزوما با تپش قلب و بیخوابی خودش نشون نمیده. شاید بهتر باشه اسمش رو بذاریم دغدغه وجودی، چون بسیاری از آدم‌ها که تو این وضعیت هستن، اونها رو به صورت یک بی‌رغبتی به زندگی ممکنه ببینید، نه به صورت انگزایتی به این معنا. گاهی ممکنه اون آدم‌ها رو ازشون یه رفتارهایی ببینید، مثلا رفتارهای هدونیستیک، یعنی اینکه این زندگی که بی‌ارزشه، پس هر کار دلت میخواد بکن، مثلا هیچی مهم نیست، ما که همه میمیریم، 10 سال بعد که دیگه نیستیم، پس هر چی داری بیار بزنیم مثلا. یعنی بنابراین همیشه استراب وجودی با به صورت استراب کلینیکال خودش نشون نمیشه. یه ترمه که این ترم شاید مثلا اسمش رو میشد چیز دیگری گذاشت، مثل این که سورن کیرکگارد که یکی از اولین کسانی بود که استراب وجودی توضیح داد، اسمش رو مثلا یه چیزی گذاشت ترس و لرز. اسم کتابش هست ترس و لرز، فکر میکنم مثلا اسم انگلیسیش یه چیزی باشه مثل تریما، ترس و لرز مثلا تا انگزایتی. بنابراین آره، ممکنه فقط یک شباهت زبانشناختی باشه که ما میگیم استراب وجودی، شاید بهتر باشه اسمش رو بذاریم مثلا دغدغه وجودی. ولی اگر علامتش به صورت علامت جی ای دی باشه، اون وقت ممکنه پشت یک جی ای دی شما ببینید استراب وجودی هم وجود داره، یک دغدغه وجودی هم پشت اون وجود داره، ولی خیلی وقتا هم ممکنه که این لزوما اون نباشه. خدا نگهدار.